بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أدلة قائلين بوجوب مقدمه، چهار دلیل. در واقع اون چی که تا امروز خوندیم جنبه مقدمی داشت، حالا رسیدیم سر ذیل مقدمه که آیا مقدمه واجب واجب هست یا واجب نیست. گاهی از اوقات دیده اید که بعضی از امامزاده ها که انسان می رود اذن دخولش یک صفحه هست، زیارتش دو سطره. زیادت الفرع علی الاصل. این بحث ما همچنین دو ماه هست که تقریبا درباره مقدمات بحث میکنیم. اذن دخول ما شده دو ماه. الان وارد خود مطلب میشویم که آیا مقدمه واجب واجب هست یا واجب نیست. چهار دلیل در اینجا اقامه کرده اند. این ادله را یکی پس از دیگری میخونیم. الدلیل الاول، عنوانش بنویسید، بله، لزوم التکلیف بما لا یطاق. قبل از آنی که این دلیل را شرح کنیم یک دو نکته را متذکر میشویم. اون این است که آیا این که بحث میکنیم مقدمه واجب واجبه، در کدوم وجوب بحث میکنیم و این ادله چهارگانه کدام را میخواد تأیید کند. فهاهنا احتمالاتون. یک، بحث ما درباره وجوب عقلیه. مثلا بگیم علما درباره وجوب عقلی بحث میکنن. وجوب عقلی را سابقا خاطرتون هست چه گفتیم؟ لابدیت عقلیه یا رفع الاحاله. بحث علما در وجوب عقلی است که آیا عقل میگد بر این که مقدمه واجب واجب است یا نه. علی الظاهر این محل بحث نیست. چرا؟ این جای اختلاف نیست. هر کسی در سرش یک جو عقل باشد درک میکند بر اینکه آوردن ذیل مقدمه بدون مقدمه ممکن نیست. هر که بخواد پشت بام درود حتما باید نصب سلم کند. در مثل معروف هست، هر کرا طاووس باید جور هندستان کشد. این یک مسئله عقلی است که همه انسانها درک می کند. معنا ندارد که علما بنشینند در یک مسئله واضح بحث کنند. پس اولی مورد بحث نیست. اسمش را میگن لابدیت العقلیه. دو، بگیم بحث ما در وجوب شرعی عرضی است. وجوب شرعی عرضی، مثلا مولا که میگد کن علی الصد، این وجوب حقیقی است. مجازن هم میشود گفت که مجازن هم بگیم که اگر صد واجب شد بالعرض هم نسب سلم واجب می شود. یک نسبت مجازی، مثل این که میگید جر المیزاب و جر الما. جر الما نسبت حقیقی، مجازن هم میگن جر المیزاب. بگیم یک وجوب بیشتر نیست، یک وجوب بیشتر نیست. اون وجوب ذیل مقدمه هست، نسبتش به ذیل مقدمه حقیقیه، نسبتش به مقدمه عرضیه. یک وجوب بیشتر نیست، این یک را فراموش نکنید، یکی بیشتر نیست، ولی نسبتش به زیها حقیقیه، ولی نسبتش به مقدمه عرضیه. مثل جرال میزاب، یک جریان بیشتر نیست، نسبت این جریان به آب حقیقیه، به میزاب مجازیه. این احتمالم درست نیست. چرا؟ این یک بحث ادبیه که آیا می شود شیئی را به چیزی نسبت داد که با او یک نوع تناسب دارد، یک نوع ملامست دارد. یه بحث ادبی است که آیا می شود اگر شیئی واجب شد بالعرض والمجاز هم به مصاحبش نسبت داد یا نه. معنا ندارد علما بنشینند دو ماه درباره یک بحث ادبی بحث کنند. سوم بگیم چی؟ محل بحث وجوب حقیقی استقلالی است. وجوب حقیقی استقلالی است. این دیگه عرض کردم از اون طرف افتاده. اون دوتا تفریط بود، این افراط. بگیم در هر کجا که مولا، در هر کجا که مولا، این در هر کجا مهمه، در هر کجا که مولا امر به ذل مقدمه کرده برمی گردد، مستقلن هم به مقدمه امر می کند. این هم درست نیست. چرا؟ زیرا گاهی از اوقات مولا متوجه مقدمه نیست. وقتی که متوجه نباشد چطور استقلالن امر می کند؟ القول الرابع قبل احتمال الرابع هو الحق. بگیم وجوب حقیقی تبعی. تبعی یعنی چه؟ یعنی اگر مولا متوجه مقدمه باشد به مقدمه امر می کند، و اما اگر متوجه نباشد نه. در میان احتمالات چهارگانه این احتمال چهارم اوقعه. پس به این نتیجه رسیدیم محل نزاع در وجوب مقدمه نه وجوب عقلی محل نزاعه و نه وجوب عرضی محل نزاعه، که بالعرض وجوب زیها را به مقدمه نسبت بدهیم، و نه سومی که افراط، بگیم وجوب حقیقی استقلالی. همه جا مولا امر استقلالی به مقدمه دارد، بلکه چهارمی وجوب حقیقی تبعی. تبعی یعنی چه؟ یعنی اگر متوجه باشد امر به مقدمه می کند. این محل بحثه. برای این محل بحث چهار تا دلیل آورده ام. بله، در واقع تبعی همونه. بله، در واقع تابع ثبوت دیگه، ثبوتن. عرض کنم خدمتتون که برای این احتمال چهارم چهار ادله آوردن. الدلیل الاول، لولا الوجوب لزمه التکلیف بما لا یطاق. لولا هم بگذارید، لولا الوجوب لزمه التکلیف بما لا یطاق. زیرش خط میکشیم، لولا الوجوب لزم التکلیف بما لا یطاق. این دلیل را آقایون در معالم خوندن، در قوانینم هست، در کفایه هم هست، و این در واقع ام بقیه ادله هست. این ادله را ابوالحسین بصری در کتاب معتمد الاصول آورده. چهار تا بصری داریم، اینها را یادداشت کنید. یک حسن بصری داریم، حسن بصری از تابعینه که اصلا برای ما مطرح نیست، تابعین است و در 111 هم فوت کرده. یک ابوالحسن بصری داریم، ابوالحسن اشعری بصری که رئیس اشاعره هست، متوفای 330. اینه که هست ابوالحسن نیست، این ابوالحسین بصری است، متوفای 436. کتابی دارد المعتمد، چاپم شده، این دلیل مال اوست. بنابراین خیلی از جاها ابوالحسین را ابوالحسن میخوانند و حال اینکه این دو نفر 100 سال با هم فاصله دارن، ابوالحسن اشعری، ابوالحسین معتزلی، و این دلیل مال ابوالحسین معتزلی بصری است، همون کسی که عرض کردم خدمتتون که ردی بر کتاب مرتضی نوشته. مرتضی کتابی دارد اشافی در امامت. این ابوالحسین بصری معاصره با مرحوم عرض کردم شریف مرتضی است، نقدی بر اشافی نوشته. استاد اعتنا به این رد نکرد، به شاگردش، یکی از شاگردانش سلال دیلمی گفت، او جوابش را نوشت. اشافی را همین ابوالحسین نقد کرده ولی خود سید اعتنا به نقد او نکرد، به یکی از تلامیزش که سلال دیلمی است نقد او را ایشان نقد کرده. این دلیل باید عبارتش را بنویسید، یادداشت کنید، لولم یجب، یا حفظ کنید یا بنویسید. لولم یجب، لولم یجب، ده تجب باید بگیم، لولم تجب لجاز ترکه، ترکه ها حق با شما، لولم تجب لجاز ترکه ها نوشتی. ویلکم بیا سرخط، بسی باشه بیا سرخط، وحین ازن این بقی الواجب علا وجوبه لزم التکلیف بما لا یطاق. باز بیا سرخط، کاغذ را حروم کن، اشکال نداره، بیا سرخط. و این لم یجب خرج الواجب المطلق ان کونها ان کونهی واجبا مطلقا. این حاصل دلیلشه. معالم را باز کنی، قوانین هم هست، کفایه هم هست، معتمد هم در صفحه 91 این دلیل را آورده. عرض کردم خدمتتون که اول دلیل را توضیح بدهیم، بعدن بریم دنبال مناقشه. جناب آقای ابوالحسین بصری میگد اگر مقدمه واجبه که واجبه، و الا اگر مقدمه واجب نیست، نصب سلم واجب نیست، پس لجاز ترکها، ترک مقدمه جایزه. وحین ازن میرسیم به هیلیزه. و هیلیزن حالا که این آدم مقدمه را ترک کرد، نصب سلم را ترک کرد، بگو بینم پشت بام رفتن واجبه یا نه؟ اگر بگید واجبه، تکلیف به مالا یتاقه، مقدمه را ترک کرده. و اگر بگید نه، حالا که مقدمه را ترک کرد، دیگه پشت بام رفتن یا هوش، پشت بام رفتن واجب نیست. پس معلوم می شود این واجب مطلق نبوده، واجب مشروط بوده. مشروط به چی؟ مشروط به چی؟ اگر مقدمه را آوردی واجبه، اگر نیاوردی واجب نیست. به حال اینکه فرض کردیم که پشت بام رفتن واجب مطلق. این حاصل عبارت ایشان، لو لم تجب مقدمه لجاز ترکها. بعد رفتیم سطح دوم، و حین اذن حالا که ترک کردی، اگر این بقی الواجب علا وجوبه، پشت بام رفتن باز واجبه، لزمت تکلیف به ما لا یطاق. و اگر بگید نه دیگه واجب نیست، خرج الواجب المطلق ان کونه واجبا مطلقا، برمیگردد واجب مشروط میشود، که اگر مقدمه را آوردی زل مقدمه را بیار. این حاصل دلیلشه. مرحوم کفایه مناقشه های خوبی دارد، گاهی مناقشه می کند در لجاز ترکها، گاهی مناقشه می کند در وحین ازن. و لذا گفتم در دو سطح بنویسید روشن شود. گاهی در لجاز ترکها مناقشه می کنه، گاهی مناقشه در ظرف می کند وحین ازن. قبل از آنی که مناقشه های مرحوم کفایه را بگیم، ما خودمون یک نقضی داریم، جواب نقضی. آیا آخوند جواب حلی گفته؟ ما هم یه جواب نقضی عرض میکنیم. اول جواب نقضی را عرض میکنم، بعدن میریم مناقشه های کفایه را. جواب نقضی اینه، میگیم شما چه میگید در متلازمین؟ متلازمین هستن مانند عرض کردم فعل ازاله، ملازم با ترک الصلات. مولا میگد من ازاله را واجب کردم، اما ترک الصلات را واجب نکردم. ازاله براتون واجبه، تا وارد شدی ازاله براتون واجب، واجب واجب فوری، ولی ملازم است ازاله با ترک الصلات، ولی ترک الصلات را واجب نکردم. من برهان شما را میارم، بگو ببینم ترک الصلات واجب هست یا واجب نیست. اگر بگید ترک الصلات واجب نیست، پس من میتونم نماز بخوانم، لجازه ترکه. ترک و ترک الصلات میشه چه؟ میشود فعل الصلات دیگه. نفی در نفی افاده اثبات میکنه. ازاله واجب است، ترک الصلات که ملازمه واجب نیست. پس واجب نیست یعنی چه؟ یعنی من میتونم ترک الصلات را چه کنم؟ ترک کنم. ترک کنم یعنی چه؟ نماز بخوانم. در این صورت بگو بینم ازاله بر وجوب خودش باقیه، یلزم التکلیف به ما لا یطاق. و اگر بگید نه بر وجوبش باقی نیست، پس خرج الواجب المطلق ان کونه واجبا مطلقا. مشروط می شود به این که من نماز نخوانم. و اما اگر نماز بخوانم نه ازاله واجب نیست. این برهان را ما در متلازمین میاریم و حال اینکه فقها گفتن مولا ممکنه احد المتلازمین را واجب بکنه اما ملازم دیگر را واجب نکنه، این قهریه. یکی ملاک دارد، ازاله ملاک دارد، واجب کرده. ترک الصلات ملاک ندارد، واجب نکرده. همه اصولیون میگن میشود مولا احد المتلازمین را واجب بکند اما ملازم دیگر را واجب نکند. بگد ازاله واجبه اما ترک الصلات واجب نیست. معنا اشکال شما اینجا هست. اگر ترک الصلات واجب نیست، عرض کردم خدمتون که پس میشه وقت نماز خواند ترک را بخواهیم ترک کنیم میشه چه؟ یعنی نماز خواند، نماز که خوندم بگوینم ازاله واجب هست، تکلیف به ما لایتاقه. اگر واجب نیست یلزم خروج الواجب المطلق ان کونه واجب المطلق. فقط یک کلمه را آقای تقوایی عنایت کند، چرا میگد ازاله واجبه اما ترک الصلات واجب نیست؟ چرا؟ چون اولی ملاک دارد اما ترک الصلات ملاک ندارد، واجبش بکنه فرض میکنیم و الا اون هم ملاک داشته باشد که قهرن واجب میشه. بفرمایید. هم بفرمایید بینم آقا چی میگه؟ من مقدم ملازم گفتم، ملازم نه مقدم. مثال مقدمه را نزدم، مثال ملازم. حواست کجا؟ علامه تقوایی. مقدم نه متلازم. فرض کنید جناب عالی در این محل من اگر بخوام نماز بخوانم حتما باید چه کنم؟ نماز ترک کنم. این متلازمه، نه این باب مقدمه از باب متلازم. فعل و زد ملازم است با ترک زد دیگر، این چیزی روشنیست. ام بفرمایید آقا. بنده مقدمه نیست، بنده در غیر مقدمه مثال زدم. بابا فرق نمی کنه آخه، این دوتا از یه مثال باز میشن. بحث ایشون در مقدمه هست، نقض من در غیر مقدمه هست. میگم فرق نمی کند که در همین جا هم باید بگید اگر مولا احد الضد را واجب کرد، ترک ضد دیگر را باید واجب کنه. و حال اینکه احدی نگفته، همه میگن ممکن است ازاله واجب باشد اما ترک الضد واجب نباشد، متلازمن. میگم در متلازمین هر جوابی را بگید همون جواب را ما در مقدمه میگیم. نمیگم این دوتا من مقولت واحده، نه مقولتان، ولی برهان شما همین طوری که در مقدمه جاریه در متلازمین هم جاریه. مولا گفت ازل النجاسه، چشم. ترک الصلاه چطور؟ گفت من نه واجب نمی کنم. چرا؟ ملاک نداره. و حال اینکه برهان شما میگد باید واجب کنه، چون اگر من ترک الصلاه را ترک کردم، یعنی به ترک الصلاه عمل نکردم، یعنی چه؟ نماز خوندم. برمیگردیم ببینیم ازاله واجب هست، تکلیف ما لایتاقه چون نماز خوندن. اگر بگید نه واجب مطلق نیست، مشروط به این است که نماز نخوانی، خرج الواجب المطلق ان کونه واجبا مطلقا. فما عرض کنم این فرق فارق نیست، فرق فارق نیست. مقدمه جنبه علی دارد، ولی متلازمین جنبه علیه معلولی ندارد. اما در این که برهان ایشان در هر دو جاریه یکیه، و حال اینکه هیچ کس نگفته اگر احد المتلازمین واجب شد حتما متلازم دیگر هم واجب بشود. اگر برهان ایشون درست شد باید بگیم اگر مولا احد المتلازمین را واجب کرد حتما باید ترک الصلات را هم واجب کنه، و الا همون مشکل پیش میاد. این جواب نقصی. و اما جواب حلی، جواب حلی از ما نیست، از کفایه هست. گاهی آیا آخون به این لجاز ترکها اشکال میکنه، گاهی اشکال در وحین ازن میکنه. اما اشکال لجاز ترکها، میگد مقصود شما از این لجاز ترکها چیه؟ لجاز ترکها یعنی اباحه شرعیه، یا مراد شما از لجاز ترکها عدم الحکم بالوجوب، حکم نکنه؟ لجاز ترکها گاهی مراد اباحه شرعیه هست، گاهی نخی مراد از لجاز ترکها حکم نکند به وجوب. ساکت باشیم، سکوت. لجاز ترکها مولا سکوت کنه. اگر اولی بگید این اشتباهه، چرا شارع لازم نیست که همه جا حکم به احد الخمسه کنه؟ گاهی ممکنه در یه موردی حکم نکند، واگذار به عقل کنه. همه جا لازم نیست که شرع مقدس احد الاحکام الخمسه را بگه. نخیر، در بعضی از موارد عرض کردم ممکن است حکم نکند، واگذار به عقل کنه. این من بشکافم. آیا تا کنون شنیده اید یک اباحه شرعیه داریم، یک لاحکم داریم؟ اباحه شرعیه در جایی است که در شیء اقتضاء تساوی باشه، زو اقتضاء باشد، اقتضاء کند تساوی را، اونجا میگن اباحه شرعیه. و گاهی نخی شی لا اقتضاست، نه اینکه زو اقتضاء باشه، گاهی زو اقتضاست اباحه شرعیه میشه، گاهی نخی لا اقتضاست، هیچ نوع اقتضایی نداره، نه اقتضاء وجوب، نه حرمت، نه کراهت، نه استحباب، و نه اباحه شرعی. اینه میگن لا حکم. این که شما میگید لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها، مقصود شما از این لجاز ترکها چیست؟ اگر مقصود شما اباحه شرعیه هست، الملازمت و باطله. نخیر، ممکنه چیزی واجب نباشد، ولی در این حال بگو ولی در حال مباح شرعی هم نباشد که زو اقتضا باشد، ممکنه لا حکم باشه. پس باید ایشون عبارتش را اصلاح کنیم، بگیم مرادش از لجاز ترکها اباحه شرعیه نیست، بلکه لا حکم. شرع مقدس حکم نداره، چون در طرف هیچ نوع انرژی نیست، نه انرژی وجوب، نه انرژی حرمت، و نه استحباب، و نه کراهت، و نه اباحه شرعیه که اقتضاء تساوی کنه. اصلا آدم بی حال بی حالی که در اینجا شرع مقدس چه میکند؟ لا حکم. پس مرادش از لجاز ترکها اگر بخواهیم اصلاح کنیم بگیم مرادش اباحه شرعیه نیست، بلکه مرادش لا حکمیه. بگه معنا اباحه عقلی، اباحه عقلی هم نگیم، نه بگه معنا لا حکمی، هیچ نوع حکمی ندارد. این خوبه، این اشکال دیگه نشد، این آمد استدلال طرف را اصلاح کرد که نباید از لجاز ترکها اباحه شرعیه اراده کنه، بلکه باید لا حکم اراده کند، که عرض کنم دیگه لا حکمی خودش حکم نیست. لولم تجب المقدمه لجاز ترکها، یعنی حکمی ندارد از احکام خمسه. خب وحین ازن، اون موقع مطلب را میاره سر کلمه هین ازن، گفتم سر خط بیایید برای این وحین ازن. میگه ظرف چیه؟ وحین ازن هین جواز ترک، یا هین ازن هین ترک. دو احتمال دارد، این که میگید وحین ازن هین جواز ترک، یا هین ازن هین ترک. فرق است بین جواز ترک و بین ترک. در جواز ترک ممکنه ترک نکنه، جایز باشه اما ترک نکنه، وحین ازن نخی ترک کرد. مقصودتون کدامه؟ وحین ازن هین جواز ترک، یا وحین ازن هین ترک؟ اگر اولی را بفرمایی وحین ازن هین جواز ترک، الملازمت و باطلتان، گفتید یا تکلیف به محاله و یا خروج واجب ان کونه واجبا مطلقا. چرا؟ چون که شما میگید وحین ازن هین جواز ترک، جواز ترک ملازمه با، اگر گفتی جواز ترک ملازمه با ترک نیست، ممکنه چیزی ترکش جایز باشد اما من ترک نکنم. اگر من ترک نکردم دیگه قضیه باطل میشه، میگه دیگه خروج چیه تکلیف به ما لایطاق لازم نمیاد. و هین ازن هین جواز ترک، اگه این باشد اولی باطله، لزمه التکلیفه به ما لا یطاق. چرا؟ چون جواز ترک، بمبارش رو بگو، چون جواز ترک ملازمه با ترک نیست، ممکنه من به حرف عقل گوش کنم پاشم بیارم. پس اگر بخواهد برهانش درست شود باید مقصودش از وحین ازن هینت ترک باشه، هینت ترک. بل اگر هینت ترک شد ملازمه یک سرصورتی پیدا میکنه. حالا که مراد هینت ترک شد، قضیه باطله. قضیه کدوم؟ میگید یا تکلیف به ما لا یطاق، یا خروج الواجب عن کونه واجبا مطلقا. منی که ترک کردم به زور مولا ترک کردم یا به اختیار ترک کردم؟ بفرمایید، من به زور مولا ترک کردم، شماق مولا بالا سر من بود ترک کردم، یا خودم ترک کردم؟ خودم ترک کردم. پس خود من ترک کردم چرا تکلیف به مولا یطاق باشه؟ خود من عالمن و عامدن، این بابا مقدمه هست، ذل مقدمه، مقدمه میخواد، به حرف عقل گوش نکردم ترک کردم، عاصی شدم، امر مولا به وسیله عصیان من ساقط شد. مولا که به من نگفت که ترک کن، مولا گفت من حکم ندارم، من ساکت العلماء هستم. ولی عقل من چی میگه؟ عقل من میگه برو بیار چرا تا به زد مقدمه برسی. تبینه من اول الاستدلال الهنا. ببینید نوشتتون درسته. گاهی مناقشه را سر کلمه لجاجه ترکها آوردیم، گاهی مناقشه را سر کلمه هینئذین. لجاجه ترکها کمک کردیم به طرف، گفتیم نگو لجاجه ترکها اباحه شرعیه یعنی ذو اقتضا. نه، ممکنه مولا عرض کردم خدمتتون که حکم نکند، مقدمه را حکم نکند، لازم نیست که اباحه شرعیه کنه. پس مرادش از لجاجه ترکها مراد این است که مولا حکم به وجوب نکنه. یه عبارت شوخی گفتم، ساکت العلماء باشه در باره مقدمه حرف نزنه. این درسته. لولم یچه بالمقدمه لجاجه ترکها، ممکنه اصلش مولا در مقدمه حکمی نداشته باشد، نه حکمی به نام اباحه داشته باشه، چون ملازمه نیست، لازم نیست که مولا همه جا احکام خمسه، یه جا هست که مولا اصلا حکم نداره چون هیچ نوع انرژی درش نیست. آمدم سر کلمه و حین اذن. اگر مرادش از حین اذن حین جواز ترک، ملازمه غلطه. جواز ترک ملازمه با ترک نیست. ممکنه ترک جایز باشه ولی شما ترک نکنی، به حرف عقل گوش کنی. پس ناچارید مراد از حین اذن چه بگیرید؟ حین ترک، که مرادش هم همینه. بگیم بله حین ترک ولو پشت بام رفتن شد محال، اما این محال را مولا ایجاد نکرد، این محال را من ایجاد کردم. چرا؟ به حرف عقل گوش نکردم. شاری که حرف نداشت، اما عقل حرف دارد، بگه آقا جان بخواد بری پشت بام نصب سلم میخواد. پس اگر امر ساقطه، در واقع به خاطر اسیان عبد است، نه به خاطر این است که مولا مقدمه را واجب نکرده. مولا واجب نکرده، حرام هم که نکرده. بلکه اگر مولا حرام نکرد، حق با شما. مولا ساکت العلماء است، حرف نداره، عقل شما میگد برخیز و بیارش. پس این دلیل بسیار ناقص با اصلاحاتی که ما انجام دادیم. الدلیل الثانی در این دوم عنوانش بخونید. الدلیل الثانی بله قضاء الوجدان. این دلیلم مال کفایه است. اولی مال ابوالحسن اشعری، دومی دلیل کفایه است، قضاء الوجدان. مرحوم کفایه میفرماید آقا جون دو ماه بحث کردن لازم نیست، یه دقیقه دست بگذار و بر این مغزت فکر کن. مولا که اگر امر کند برو گوش بخر، وجدانن امر می کند برو بازار. وقتی به شما میگد اشتر لحم، قطعا میگد ادخل سوق، چون تا بازار نروی تحصیل گوش ممکن نیست. این قضاء الوجدان، وجدان هر فردی ایجاب کند که اگر مولا به ذل مقدمه امر کرد، حتما به مقدمه هم امر می کند. ازا قاد اشتر الله، قهرن میگد ادخل سو. یلاحظ علیه، سرور محترم مولا امر می کند به ادخل السوق، ولی امرش ارشادی مولوی نیست، راهنمایی میکنه. فلانی میخوای عرض کنم قنابید بخری، برو عرض کنم میدون، از میدون قنابید بخر. این برو میدون میخواد ارشاد کنه، راه را نشون بده که قنابید همه جا که گیر که نمیاد، قنابید در میدون گیر میاد. میگه برو میدون قنابید بخر. این منباب ارشاد راه نمایی. ولذا اگر انسان یک خادمی داشته باشد که سالها پیش انسانه، دیگه نمیگد برو بازار گوش بخر، میگه برو فلانه گوش بخر. این که میگد برو بازار، راهنمایی میکند جای گوش را، و الا امر مولوی نیست. این دلیلم از آیا آخونده. الدلیل و سالس عنوانه چیه؟ بله بعد الدلیل و سالس وزاد الارادت و تشریعیه، وزاد الارادت تکوینیه. فرق نمی‌کنه، خط کشیدیم. این دلیل مال مرحوم آقای نائینی است. اولی مال ابوالحسین بصری بود، دومی مال کفایه هست، سومی مال آقای نائینی است. با اجازه سروران دلیل آقای نائینی را در دو دقیقه میگیم، اشکالش برای فردا. مرحوم آقای نائینی میگد جوان بنده خدا، انسان دو تا اراده دارد. گاهی اراده تکوینی دارد، بخواد چای بخوره، خب میره دنبال مقدماتش، آب میجوشونه، چای درست میکنه، چای میخوره. اون کس که میخواد چای بخورد حتما میره مقدماتش را هم اراده میکنه. در تکوین اینه، من که میخوام غذا بخورم قبلا میرم مقدماتش را فراهم میکنم. انسان دو اراده دارد، یک اراده ذیل مقدمه و اراده مقدمه. همون مسئله که گفتم، هر کرا کابوس باید جور هندستان کشد، همینه. شما که خودت میخواهید ذیل مقدمه را خودت انجام بدهی، در نفس شما دو اراده هست، یک اراده تکوینی بر ذیل مقدمه، اراده تکوینی بر مقدمه. دو تا اراده داری. و اما اونجا که نه، اراده شما تشریعی باشی. فرق تکوینی با تشریعی چیه؟ تکوین فعل خود انسانه، تشریع فعل غیر به نوکرت که میگید برو عرض کنم گوش بخر. اونجا هم باید دو اراده داشته باشی، یک اراده ای بر خریدن گوشت، یک اراده دیگر بر دخول سوق. پس الارادت تشریعیه کل ارادت تکوینیه. همینطوری که خودم بخواهم کاری انجام دهم، دو اراده انجام میدهم، یک به ذیل مقدمه، دو به مقدمه. اونجا هم که از نوکرم بخواهم کاری انجام دهد، اونجا هم دو اراده دارم، یک اراده ذیل مقدمه، یک اراده مقدمه. فردا ببینیم جواب این استدلال چیست انشاءالله.